ارزیابی برنامه معصومه نقدی، تهیه کننده اصغر طوایی، رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان.
بودون شب چشمانت قارت گر جو، با جانم می گفتی اسرار نهو، آتش بخر من جان می زد، روز چشمان تو چون برق بلا، از غم آتش به جهان می زد، اون شب آه و دل مهنت کش ما،
بوی جوی مولیان را می شنوید از رادیو اردبیل. فرهیختگان گرامی، اینک باز غزلی از مهرداد اوستا را تقدیم حضورتان می کنیم به همراه قسمتی از برنامه موسیقایی تکنوازان، تکنوازان شماره 193. این برنامه موسیقایی در دستگاه شور اجرا شده است. چون برگ خزانم رخ زردیست، بازا که چون برگ خزانم رخ زردیست، با یاد تو دمساز دل من دم سردیست، گر رو به تو آوردم از روی نیاز است، ور درد سری می دهمت از سر دردیست. از راه روان سفر عشق در این دشت، گلگون سرشکیست اگر راه نوردیست، غمخوار به جز درد و وفادار به جز درد، جز درد که دانست که این مرد چه مردیست. چون جام شفق موج زند خون به دل من، با این همه دور از تو مرا چهره زرد است. Thank you. عزیزان جان، اینک و در این بخش از بوی جوی مولیان ستاره رو خواهیم شنید با آهنگسازی داوود پرزیده و به خوانندگی سینا سرلک، شعر از مرداد اوستا.
ترانه خیزد به کهکشان ها ز سینه باه آتشین، فراز ایوان آسمان ها چه طرف بزمی چه سرزمینی، ندیده چشمی به دل نوازی، به دل فروزی، به فتنه سازی، که چشمه آفتاب تابه ز چشمه همچون تو بیقرین. به دل نوازی نه دل ستانی، راشنایی نه مهربانی، به غم گساری نه هم زبانی، به هم نوایی نه هم نشینی، نه روی شادی دوستانم، نه چشم مهری زاسمانم، زهر ستاره به دست جانم گشود هر دم قمی کمی، ز دست رفتم چون این که بینی، ز دست رفتم چون این که بینی،
دوستان و همدلان. به دقایق پایانی بوی جوی مولیان نزدیک می شویم. امید داریم برنامه امروز هم مورد پسند شما واقع شده باشد. تا دیدار دیگر، شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. روز و شبتان پر از محبت و مهر. خدا نگهدار.
حرمت دوستلارımız بوی جوی مولیان اونوانلو برنامه‌نین تیکراری موسیقی های گالب در ادب رادیو سنان حضورونوزا تقدیم اولدی. انشالله که بو برنامه ده رضایت خاطروزی جلبلم شلا بیزدن ایرلمن.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات جمعی از محکومان محاکم قضایی؟
بهره‌برداری از دستاوردهای جدید فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، مهمترین اثر تحول فناورانه در قوه قضاییه، تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت است.
رونمایی از واکسن اسپوتنیک وی تولید متخصصان داخل کشور، رئیس جمهور اقدام ارزشمند رهبر انقلاب در استفاده از واکسن ایرانی، تشویق فوق‌العاده موثری برای دانشمندان کشورمان بود.
و محافل سیاسی و رسانه‌های فرانسه شرکت نکردن 70% مردم در انتخابات این کشور را فاجعه مدنی توصیف کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم یوسفی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و هفته قوه قضاییه، رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 5156 تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به مناسبت فرارسیدن سال روز میلاد حضرت امام رضا علیه السلام و هفته قوه قضاییه، در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند ارائه کرد، که این پیشنهاد در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت.
از 35 طرح فناورانه در حوزه دادگستری‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه بهره‌برداری شد. سامانه‌ها و اتاق‌های دادرسی الکترونیک، توسعه تعاملات و مکاتبات برخط، ملاقات‌های تصویری زندانیان با خانواده‌هایشان و راه‌اندازی مجتمع‌های عالی قضایی هوشمند در استان‌های مختلف بخشی از این طرح است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این مراسم مهمترین اثر تحول فناورانه در قوه قضاییه را تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت دانست و گفت در نتیجه عملیاتی شدن پروژه‌های فناورانه در دستگاه قضایی 4 میلیون مراجعه به دادگستری‌ها کاسته شده است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به حذف 2 میلیون از مراجعات به دستگاه‌های مختلف برای گرفتن استعلامات تصریح کرد شفافسازی ناشی از استفاده از روش‌های نوین موجب کاهش فساد خواهد شد. وی تصریح کرد در نظرسنجی 3 میلیون نفر از مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی، 70% از خدمات این دستگاه ابراز رضایت کردند.
3 میلیون نظر دادن، قریب 70% اعلام رضایت. این از کارهای بسیار ارزشمنده. از خود مردم باید نظر خواست. یه وقت ما میخوایم نظر بدیم که چه کار کردیم، این به نظر من اهمیتش زیاد نیست. اهمیت آن است که خود مردم، کسانی که به دادگستری ها مراجعه میکنن، بگن که آیا قاضی، کارمند و نیرویی که با ما ارتباط برقرار کرد، آیا واقعا کار درست انجام داد یا کار رو با بوروکراسی اداری و یک پیچیدگی هایی که موجب نارضایتی شد دنبال کرد. اینم نکته مهمیه که مردم اعلام کنن ما راضی هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این حال گفت مردم و ادارات ثبت درباره استعلامات مالی مشکلات جدی دارند و حتما باید روند مراجعه به ثبت و اجرای احکام دادگاه ها و قضات را تسهیل کنیم.
رئیس جمهور در نشست هفتگی ستاد ملی مقابله با کرونا با تشریح روند ساخت واکسن داخلی کرونا گفت دانشمندان ایرانی نه فقط از یک شرکت بلکه در چندین شرکت به طور همزمان و در پلتفرم‌های مختلف ساخت واکسن را کلید زدند و در مدت کوتاهی افتخار آفرینی کردند. آقای روحانی استفاده رهبر معظم انقلاب از واکسن ایرانی کرونا را تشویقی بسیار مؤثر برای دانشمندان کشورمان دانست.
اینم به نظر من یک تشویق فوق العاده مؤثری برای دانشمندان ما بود. این قدردانی بزرگ است، این یک سپاس بزرگ است از همه شرکت‌های دانشمنیان، از همه عزیزانی که در این زمینه تلاش کردند و کوشش کردند، حالا از برکت گرفته تا بقیه. این دیگه این تشویق برای همه واکسن های داخلی ما هست که از توسط رهبر معظم انقلاب انجام گرفت. مقام معظم رهبری همیشه برای علم و دانش و تحقیقات و فناوری همیشه مشوق بسیار بالایی بودند، تشویق کردند به انهای مختلف و الحمدلله امروز فضایی که در کشور ما هست فضای علم و دانش و کوشش و تلاش و فناوری و اختراع و اینا جای خودش داره، که خب کار بسیار ارزشمندی بود که توسط مقام معظم رهبری الحمدلله انجام گرفت.
رئیس جمهور در نشست ستاد کرونا روند ابتلا به کرونا را در کشور به جز چند استان رو به کاهش اعلام کرد. آقای روحانی با اشاره به خیز جدید کرونا در کشورهای اطراف ایران تاکید کرد شیوه نامه های بهداشتی باید رعایت شود.
واکسن ویروس کرونا یا اسپوتنیک وی تولید متخصصان داخل کشور با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد. دکتر مصطفی مدیر کارخانجات دارویی و غذایی اکتاورکو در آیین رونمایی گفت این واکسن بر اساس استانداردهای جهانی بالاترین سطح فناوری و دانش فنی روز دنیا ساخته شده است. وی اظهار داشت ظرفیت تولید این واکسن 2 میلیون دوز در ماه خواهد بود. وزیر بهداشت هم در این مراسم از داروسازان کشور و بخش خصوصی حوزه واردات قدردانی کرد. دکتر نمکی افسود
علاوه بر اینکه به هر تقدیر وارد کردیم، بلافاصله صنعت دارویی کشور شروع کرد به ساخت و 3-4 کمپانی داخلی ما هر دو اینا رو ساختن و امروز افتخارآمیز ما نیازی به هیچ وارداتی برای هیچ کدوم از این ضد ویروس های نسبتا مؤثر برای کووید 19 نیستیم. ما در زمینه واکسن هر خبری از هر جای دنیا شنیدیم دارن رو واکسن کار میکنن ورود کردیم. خب ما وقتی وارد وزارت بهداشت شدیم گفتیم فقط تولید داخل، اگر محصولی تولید داخل دارد کسی اجازه ورود ندارد. من همواره سپاسگزار بخش خصوصی پاکیزه‌ای هم که در کنار مردم بوده توی مملکت. ما داریم بخش‌های خصوصی اصیلی که هنوز هم پول دارویی که 2 سال پیش گرفتن با نرخ دولتی فروختن ارزش از ما نگرفتن.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت این هفته مجوز مصرف اضطراری واکسن دیگری که تولید انستیتو پاستور ایران است صادر می شود. دکتر کیانوش جهانپور گفت به جرأت یکی از واکسن سازهای بزرگ دنیا خواهیم بود و در سال آخر قرن 14 ایران قطب و هاب منطقه‌ای تولید واکسن قلمداد خواهد شد.
وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 123 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 83711 نفر رسید. 7034 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم شناسایی شد که 965 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 3,157,983 نفر رسید. در حال حاضر 32 شهر کشور در وضعیت قرمز، 174 شهر در وضعیت نارنجی، 242 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
بر اساس آخرین آمار جهانی، شمار جانباختگان کرونایی در جهان به 3,930,000 نفر و شمار مبتلایان به 181,400,000 نفر رسیده است. در شبانه روز گذشته برزیل با 1,990 فوتی بیشترین تعداد جانباختگان ناشی از کرونا را داشت. بعد از برزیل، هند، کولومبیا، آرژانتین، اندونزی و روسیه بیشترین آمار تلفات را ثبت کردند. ویروس جهش‌یافته جدید به نام دلتا هم تهدیدی بالقوه برای اروپا شده که میتواند چهارمین موج ویروسی را در اروپا ایجاد کند. در حال حاضر شیوع ویروس جهش‌یافته دلتا در انگلیس شدیدتر از سایر کشورهاست، به نحوی که در یک ماه اخیر میزان ابتلاها را در این کشور 5 برابر کرده است. سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس اعلام کرد شمار مبتلایان به سویه جهش‌یافته کووید هندی موسوم به دلتا در انگلیس در یک هفته 50% افزایش یافته و 96% از موارد را به خود اختصاص داده است. وزارت بهداشت فرانسه هم در گزارش اعلام کرده جریان ویروس جهش‌یافته دلتا در این کشور در حال افزایش است. بر اساس این گزارش، ویروس دلتا در مقابل واکسن‌های موجود مقاوم است و حتی کسانی که به کرونا مبتلا شده‌اند در مقابل این ویروس مسئولیت ندارند. در ترکیه هم در 16 استان گونه جهش‌یافته کرونا موسوم به دلتا انگلیسی مشاهده شده است.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر اطلاعات و همراه جمعی از معاونان این وزارتخانه با حجت الاسلام و المسلمین رئیس جمهور منتخب دیدار کرد. حجت الاسلام علوی در این دیدار با تبریک پیروزی آقای رئیسی در انتخابات و آرزوی موفقیت برای وی و دولت آینده، گزارشی از اقدامات و عملکرد این وزارتخانه ارائه کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی هم در این دیدار با تشکر از ابراز محبت وزیر اطلاعات و مجموعه معاونان وزارت اطلاعات، این وزارتخانه را نه متعلق به دولت ها که متعلق به نظام و انقلاب اسلامی دانست و بر نقش مهم این مجموعه برای شناسایی و ریشه‌کنی بسترهای فسادزا در کشور تاکید کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با حضور در دفتر حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با رئیس جمهور منتخب دیدار کرد. آقای شریعت مداری گزارشی از عملکرد این وزارتخانه و فرصت‌ها و چالش‌های اجتماعی پیش روی دولت 13 ارائه کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی هم ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همکاری همه بخش‌ها با دولت آینده شرایط کشور به نفع مردم تغییر کند. اما در ادامه ارسال پیام‌های تبریک سران کشورها به رئیس جمهور منتخب ایران، نخست وزیر تایلند در پیامی انتخاب آقای رئیسی را در انتخابات ایران تبریک گفت و تاکید کرد در دوره جدید روابط دو کشور در تمام زمینه‌ها به ویژه در بخش تجاری و سرمایه‌گذاری تقویت خواهد شد. رئیس گروه دوستی پارلمانی ژاپن و ایران هم در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در توکیو ضمن تبریک انتخاب آقای رئیسی بر علاقمندی کشورش به توسعه روابط پارلمانی برای گسترش روابط دو کشور تاکید کرد.
اما کنکوری ها از امروز 6 تا 8 تیر فرصت دارند کارت ورود به جلسه آزمون سراسری 1400 را دریافت کنند. رقابت داوطلبان ورود به دانشگاه از چهارشنبه آغاز می شود. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد آزمون گروه‌های آزمایشی هنر صبح چهارشنبه 9 تیر، آزمون گروه‌های انسانی، ریاضی و فنی صبح پنجشنبه 10 تیر، آزمون تجربی صبح جمعه 11 تیر و زبان‌های خارجی صبح شنبه 12 تیر برگزار می‌شود.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از جذب و بازگشت بیش از 2500 نخبه از دانشگاه‌های بزرگ جهان به کشور خبر داد و گفت بسیاری از این نخبه‌ها در بازگشت به وطن منشأ خدمات بزرگ علمی و فناورانه شدند. آقای سورنا ستاری در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای توسعه پارک علم و فناوری پردیس و ایجاد پارک علم و فناوری پرند افسود، در 4 سال گذشته 2500 نخبه ایرانی را از 100 دانشگاه خارجی به کشور بازگرداندیم که تمام این افراد در شرکت‌های دانش‌بنیان به کار گرفته شدند. وی از سرمایه‌گذاری 13000 میلیارد تومانی بخش خصوصی در توسعه پارک‌های فناوری در کشور خبر داد و گفت این پارک‌ها سالانه بیش از 15000 میلیارد تومان فروش دارند.
مراسم بزرگداشت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور مقام‌های انتظامی و کشوری برگزار شد. در این مراسم سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی ضمن رونمایی از برنامه تحولی مبارزه با مواد مخدر در سال 1400 تاکید کرد سازمان‌های بین‌المللی مدعی مبارزه با مواد مخدر مسئولانه پای کار بیایند. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در این مراسم گفت طبق اعلام رسمی سازمان ملل بیشتر مواد مخدر جهان در ایران کشف می شود. آقای مؤمنی افزود
همانطوری که سازمان ملل متحد رسما اعلام کرد و امروز هم جناب آقای فدلوف این گزارش رو خوندن، بیش از 90% تریاک جهان، بیش از 70% مورفین جهان و بیش از 20% هروئین جهان توسط جمهوری اسلامی ایران به تنهایی کشف میشه، که همینجا جا داره از تمام دستگاه‌های مقابلی در رأسش نیروی جانبرکف انتظامی تقدیر و تشکر و سپاسگزاری داشته باشیم.
رژه با شکوه نیروهای بسیج مردمی عراق با طعم پیروزی بر آمریکا. با وجود همه فشارها و ناخرسندی آمریکا از برگزاری رزمایش نیروهای هشت شعبی، رژه بزرگ این نیروها با حضور نخست وزیر و مقامات ارشد نظامی و امنیتی عراق در بغداد برگزار شد.
با شکوه و اقتدار نیروهای بسیج مردمی عراق نخستی رژه نظامی خود را به مناسبت هفتمین سالگرد تأسیس هشت شعبی برگزار کردند. محل برگزاری این رژه اردوگاه سابق اشرف، محل سابق منافقین در استان دیاله عراق است. میهمان ویژه این مراسم نیز مصطفی الکاظمی نخست وزیر است که بسیج مردمی را پشتوانه محکمی برای نیروهای عراقی توصیف کرد.
معکم سویت النفس کل المؤامرات،
با شما همه توطئه ها را خونسا خواهیم کرد و با شما هم عراق را بازسازی می کنیم و هم مانع از رسیدن فتنه جویان به اهداف شومشان می شویم.
استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا در 7 سال گذشته بسیار تلاش کرده تا بسیج مردمی را نیروی وابسته به گروه های شیعه توصیف کند. اما این رژه نشان داد که هشت شعبی ها تشکلی مردمی از همه اقوام و مذاهب هستند. علمای اهل سنت عراق نمایندگان گروه های مسیحی و جوانان اقلیت دینی ایزیدی هستند. این بسیجیان مجاهد همانهایی هستند که در سال 2014 با لبیک به ندای مرجعیت آیت الله سیستانی به میدان جنگ آمدند و در 3 سال نبرد هم داعش را شکست دادند و هم طرح بزرگ استعمار که چشم طمع به عراق داشت خونسا کردند. نیروهای بسیج مردمی در 3 سال جنگ با تروریسم 9410 شهید دادند که ده ها تن از آنها نه در جنگ با داعش بلکه توسط جنگنده های تروریست های آمریکایی به شهادت رسیدند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
با ادامه دور تازه درگیری‌ها در افغانستان حداقل 6 شهرستان در شبانه روز گذشته میان طالبان و نظامیان افغان دست به دست شده است.
نظامیان دولت افغانستان در روزهای گذشته با پیشروی‌های سریع حداقل 6 شهرستان را از جمله در استان پکتیا از تصرف طالبان خارج کردند. وزارت دفاع افغانستان مدعی آزادسازی شهرستان طالب و برفک در استان بغلان شد. اما پیشروی‌های طالبان هم ادامه دارد. طالبان در شبانه روز گذشته 3 شهرستان دیگر را در استان‌های پروان و قندهار در اختیار گرفتند. شهرستان اندخوی استان فاریاب هم دومین باری است که بین نظامیان دولت افغانستان و طالبان دست به دست می‌شود. شب گذشته بر اثر درگیری‌ها 70 باب مغازه در مرکز این شهرستان در آتش سوخت. همزمان با پیشروی‌های طالبان، گروه‌های مقاومت مردمی نیز همچنان در استان‌های مختلف افغانستان در حال شکل‌گیری است. از جمله در مزار شریف، عطا محمد نور از سران بزرگ حزب سیاسی افغانستان با هزاران طرفدار خود لباس رزم پوشید و به خط نخست جنگ رفت.
متوجه باشیم که از مرتکب تقلید دشمن.
در حالی که همچنان شهرستان‌ها در افغانستان دست به دست می‌شود، اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم که به آمریکا رفته بودند با جو بایدن دیدار کردند. جو بایدن در این دیدار همان حرف‌های قبلی را تکرار کرد.
افغان‌ها باید در مورد آینده‌شان تصمیم بگیرند که چه می‌خواهند.
تحلیلگران از موضع کنونی آمریکا در قبال افغانستان به عنوان خروج بی‌مسئولانه آمریکا از افغانستان پس از 20 سال حضور نظامی همه‌جانبه و آغاز جنگ در این کشور یاد می‌کنند. جنگی که آمریکا اکنون خود را از آن کنار کشیده و افغان‌ها این روزها قربانی می‌شوند. بهنام یزدانی، خبرگزار سراوا سیما، کابل.
اما در حالی که شرکت برق دولتی افغانستان با عنوان خبر خوش اعلام کرد پس از 3 روز پایه‌های تخریب شده برق وارداتی را در منطقه سالنگ ترمیم کرده است، ساعتی نگذشته بود که پایه‌های خطوط انتقال برق در منطقه رواتسنگی استان پروان منهدم شد و دوباره پایتخت و تعدادی از استان‌های افغانستان بی برق شدند. گفته می شود این پایه‌ها با استفاده از مین منفجر شده است. در 72 ساعت گذشته به طور کلی کابل و 11 استان دیگر افغانستان به دلیل ترمیم پایه‌های منهدم شده برق در منطقه سالنگ توسط افراد ناشناس بی برق بود. شرکت برق افغانستان از عاملان حمله به خطوط انتقال برق به عنوان دشمنان روشنایی یاد می‌کند. این شرکت هم‌اکنون با استفاده از منابع داخلی برق بیمارستان‌ها و مراکز تهیه اکسیژن را تأمین می‌کند و برای کابل نشینان هم در شبانه روز به طور میانگین 2 ساعت برق می‌دهد. 75% برق افغانستان از کشورهای همسایه وارد می‌شود.
احزاب، محافل سیاسی و رسانه‌های فرانسه شرکت نکردن نزدیک به 70% مردم این کشور در دور نخست انتخابات سراسری مناطق را فاجعه مدنی و نوعی شکاف عمیق بین طبقه سیاسی و آحاد جامعه توصیف کردند.
با وجود گذشت 6 روز از دور نخست انتخابات سراسری مناطق در فرانسه، عدم مشارکت حدوداً 70% مردم در پای صندوق رای همچنان محل بحث رسانه‌ها و احزاب این کشور است. خانم لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی، کاهش میزان مشارکت تا این حد را فاجعه مدنی توصیف کرد و گفت این عدم مشارکت تاریخی به دلیل بی‌اعتمادی آنان به سیستم انتخاباتی کشور است. رای دهندگان احساس می‌کنند که هیچ چیز را نمی‌توانند تغییر دهند.
رکورد غایبین باز هم شکسته شد که بدترین وضعیت در جمهوری پنجم فرانسه به حساب می آید. دولت مسئول اصلی این بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی مردمی است. یک دموکراسی بدون مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی را نمی توان دموکراسی به حساب آورد.
گابریل اتل، سخنگوی دولت فرانسه، گفته است عدم مشارکت گسترده فرانسوی‌ها در انتخابات منطقه‌ای تا حدی به بحران کرونا مربوط می‌شود، اما این موضوع برای همه ما زنگ خطر را به صدا درآورده است. یانیک جادو، نماینده پارلمان اروپا و رئیس حزب سبزها، نیز در گفتگو با تلویزیون فرانسه قهر فرانسوی‌ها با صندوق رأی را نوعی شکاف عمیق بین طبقه سیاسی و آحاد جامعه دانست.
شوکه اصلی رکورد غایبین است. از 48 میلیون واجد شرایط، 33 میلیون نفر غایب بودند و تنها 15 میلیون نفر شرکت کردند. یک پدیده استثنایی که در تاریخ انتخابات فرانسه هرگز سابقه نداشته است.
به گفته وزارت کشور فرانسه، در دور نخست انتخابات مناطق 75% کارگران و چیزی حدود 90% جوانان سنین 18 تا 24 سال شرکت نکردند.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، تاریخ.
درک شاین، مأمور پلیس آمریکایی که جورج فلوید سیاه‌پوست را به قتل رساند، به 22 سال و نیم زندان محکوم شد. وی در اظهاراتی کوتاه قبل از قرائت حکم در دادگاه به خانواده جورج فلوید تسلیت گفت، اما از اقدام خود ابراز پشیمانی و عذرخواهی نکرد. در جلسه دادگاه بستگان جورج فلوید با جملاتی از او تقدیر کردند و جیانا، دختر 7 ساله فلوید، در ویدئوی احساس دلتنگیش را نسبت به فقدان پدر بیان کرد. درک شاین، افسر سابق اداره پلیس مینیاپولیس، در تاریخ 25 مه سال گذشته حدود 9 دقیقه زانوی خود را روی گردن جورج فلوید فشار داد و باعث مرگ وی شد. انتشار ویدئوی لحظه مرگ این سیاه‌پوست آمریکایی اعتراضات گسترده‌ای را در آمریکا در پی داشت و به یک جنبش ملی در موضوع عدالت نژادی تبدیل شد.
چند خبر کوتاه. با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، از 8 محصول فناورانه راهبردی و ارزبر حوزه اقتصاد خلاق و دیجیتال رونمایی شد.
مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت نوبت اول از مرحله دوم وام ضروری 10 میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول خبر داد.
رئیس سازمان انرژی اتمی مسائل مالی را عمده‌ترین علت دست نیافتن به اهداف تولید 20000 مگاوات برق هسته‌ای در کشور دانست.
ثبت ابزارهای الکترونیکی همراه مسافران در گمرک از 12 تیر اجباری می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت رسیدگی به موضوع کندی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و بی‌توجهی به رهاشدگی فضای مجازی در دستور کار جدی این سازمان قرار گرفته است و به جد از مسئولان مربوطه رسیدگی به این دو موضوع را مطالبه می‌کنیم.
و در پی کشف دومین سری از گروه‌های جمعی کودکان بومی در محوطه‌های مدارس شبانه روزی سابق کانادا، برخی از جوامع محلی لغو برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی کانادا را در پنجشنبه 10 تیر خواستار شدند. همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. سریا آقایی، بانوی بدمینتون باز کشورمان، سهمیه حضور مستقیم در المپیک توکیو را کسب کرد. آقای نامش در فهرست رزرو المپیک قرار داشت و با توجه به اینکه دوهاهانی بدمینتون باز مصری هم در انفرادی و هم در دوبل موفق به کسب سهمیه شده بود و تنها اجازه شرکت در یک بخش را داشت، در نهایت حضور در بخش تیمی را انتخاب کرد و بر اساس رنکینگ فرصت حضور در بخش انفرادی المپیک توکیو به بانوی ورزشکار کشورمان رسید. به این ترتیب سریا آقایی 66مین سهمیه کاروان ایران و 10مین سهمیه بانوان کشور در المپیک توکیو را به نام خودش ثبت کرد. رقابت‌های کشتی آزاد جام یاشار دوغای ترکیه با کسب 2 مدال طلا و 2 برنز برای ایران همراه بود و 5 نماینده کشورمان هم فینالیست شدند. در روز دومی رقابت‌ها در استانبول و در 5 وزن نخست، علی قلی‌زادگان و امیر حسین فیروزپور در وزن 57 و 86 کیلوگرم به مدال طلا و کیان محمود جانلو و حسن عبادی در وزن 65 کیلوگرم به نشان برنز دست یافتند. در 5 وزن دوم هم رحمان عموزاد، حمید رضا، زرین پیکر، محمد نخودی و عباس فروتن به دیدار فینال راه یافتند. همچنین در مسابقات کشتی آزاد جام علی علیوف داغستان، مجتبی گلیج در 97 کیلوگرم برنز گرفت. در 92 کیلوگرم محمد جواد ابراهیمی فینالیست شد و ارشک محبی باید برای کسب مدال برنز تلاش کند و در 70 کیلوگرم امیر حسین مقصودی به دیدار رده بندی صعود کرد. تیم پدیده مشهد 8مین پیروزیش در لیگ برتر فوتبال را برابر تیم تراکتور کسب کرد. در ادامه هفته 24 رقابت‌ها پدیده در مشهد با نتیجه 2-1 تراکتور تبریز را با شکست بدرقه کرد و با 31 امتیاز و 1 پله صعود در پله 8 جدول جای گرفت. تراکتور هم با 33 امتیاز در رده 7 جدول باقی ماند. در این بازی حسین مهربان و امین قاسم نژاد برای پدیده گلزنی کردند و تک گل تراکتور را علی فتحی به ثمر رساند. در 2 بازی باقی مانده از هفته 24 امروز فولاد خوزستان در اهواز از سپاهان پذیرایی میکند و پیکان میزبان نفت مسجد سلیمان خواهد بود. در ادامه مسابقات شنای انتخابی المپیک در بلغارستان، متین سهران از ایران در فینال 50 متر آزاد با عدد نصاب 23 ثانیه و 10 صدم ثانیه نایب قهرمان شد. در همین چارچوب امروز علی رضا یاوری و متین سهران در 200 متر آزاد و مهرشاد افقری در 50 متر پروانه با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت. و مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا با صعود آستان تیم دانمارک به مرحله 1/4 نهایی ادامه یافت. تیم فوتبال دانمارک در آغاز مرحله 1/8 نهایی مسابقات با 4 گل ولز را شکست داد و جواز صعود گرفت. در همین چارچوب از دقایق قبل 2 تیم ایتالیا و اتریش در ورزشگاه ویمبلی لندن به مصاف هم رفتند و نیمه نخستین بازی بدون گل مساوی به پایان رسیده است. تندرست باشید عزیزان.
طی چند روز آینده جوی آرام و پایدار در بیشتر منطقه که کشورمون حاکم میشه. میتونم بگم که برای بعد از ظهر شبها تا چند روز آینده در جنوب کشورمون، برای جنوب سیستان، بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و هرمزگان بارش‌های پراکنده، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی روز داریم. ضمن اینکه برای امشب و فردا شب در شمال استانهای مثل آذربایجان غربی و شرقی انتظاری بارش‌های پراکنده رو داریم. از دوشنبه بعد از ظهر دیگه به سبب ابر موجی از بین نوار شمالی کشورمون علاوه بر این استان‌ها در اردبیل و ارتفاعات اندلس مرکزی هم انتظار بارش‌های پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو داریم. روز چهارشنبه هم در سواحل دریای خزر بارش پراکنده و کاهش نسبی دما رخ میده. از این شب تا اواسط هفته شرق دریای عمان مواج بنگه دیگه. از روز چهارشنبه تا اواخر هفته مجددا در نوار شرقی کشورمون افزایش سرعت وزش باد و در منطقه زابون باد گرد و خاک رو داریم. تهران هم برای امشب آسمان صاف رو داره. غبار محلی رو در برخی نقاط استان داریم. 37 درجه سانتیگراد پیشینه دمای امروز تهران شد.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:04 و طلوع آفتاب ساعت 5:50 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما عزیزان به خیر و خدا نگهدار.
جرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز به باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولید.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی آب روانی است، روان می‌گذرد. هر چه تقدیر من و توست همان می‌گذرد. مردم عزیز ایران سلام.
شب تابستونیتون شاد و آرام. خیلی خوش آمدید به شب نشینی دقایق ابتدایی ششم تیر ماه. میزبان محفل امشب شبهای ایران هستیم با افتخار به اتفاق همکاران خوبم در شبکه رادیوی دنا مرکز کهگیلویه و بوی رحمت. امیدوارم که این شب تابستونی رو در کنار عزیزانتون به خوشی سپری بکنید و همراهی بفرمایید برنامه شبهای ایران رو تا ساعت 2 بامداد. تابستون و گرما و یه لیوان آب خنک و گوارا، اما عجب قصه پر رمز و رازی داره این آب. آبی که تمدن‌های بشری در کنار شکل گرفتند، آبی که بخش زیادی از فرهنگ، هنر و ادبیات جوامع مختلف رو به خودش اختصاص داده. امشب هم در مجال شب نشینی رادیوییمون در خصوص آب در آیین‌ها و باورهای مردم عزیز کشورمون صحبت می‌کنیم. اگر درباره آب رسم و سنت خاص و یا شعر و مثل و باور ویژه‌ای مربوط به شهر و دیارتون باشه، خوشحال میشیم برامون تعریف بکنید، در کنار اینکه بهمون بگید شما چه خلاقیتی در مورد صرفه‌جویی در آب دارید که برای خودتون هم جالبه و ما هم دوست داریم که بشنویم. حالا ممکنه خودتون هم این خلاقیت رو نداشته باشید، اما جای دیگه دیده باشید و برای ما تعریف بکنید و ما هم لذتش رو ببریم. پس پل‌های ارتباطیمون رو فراموش نکنید. 0-74-33-222-222 شماره تلفن برنامه‌مونه و 30741 هم سامانه پیام کوتاهمونه. پس همراه ما باشید. شما رو آوردیم به استان کهگیلویه و بوی رحمت، همسفر ما باشید. الهی که همیشه دلخوش باشید و سلامت. برنامه شبهای ایران از شهر زیبای یاسوج، پایتخت طبیعت ایران، تقدیم شما عزیزان میشه. ازتون خواستیم بهمون بگید شما چه خلاقیتی در مورد صفحه جوی آب دارید و یا از کسی دیدید که براتون جالب باشه. دوست داریم امشب یه خورده صمیمی‌تر، راحت‌تر با هم حرف بزنیم و حرفای قشنگ شما رو هم بشنویم. باز هم پل‌های ارتباطیمون رو اعلام می‌کنیم: 0-74-33-222-222 و 30741 در اختیارتونه. گرمای کم سابقه این روزها و کمبود منابع آبی موجب شده که همه جا صحبت از آب، این مایه ارزشمند و حیاتی باشه. آبی که حدود 70% سطح کره خاکیمون، همینطور وزن بدنمون رو تشکیل میده. بی‌دلیل نیست که یکی از عناصر چهارگانه در فرهنگ باستانی ایران و مقدس در تمامی ادیان و مکاتب و تمدن‌های بشری به حساب میاد. این موضوع انقدر مهم و با ارزشه که میتونه خودش یه دایره المعارف در مورد آب داشته باشه. آب در باورهای کهن ایرانی شوینده و پاک کننده گناهانه. هشتمین ماه خورشیدی هم آبان نام داره، یعنی آبها. و در باور ایرانیان باستان خداوند فرشتگانی رو برای نگهبانی از آب هم مأمور کرده. حالا دوست داریم بیشتر بشنویم از زبان شما هموطنان نازنینمون در گوشه گوشه ایران عزیز. همراه ما باشید.
سلام، خوش اومید. فاتو سر تیل می.
سلام، خوش در می شنس. قدمیز گزمیز سنا.
بیتو، کهگیلویه و بوی رحمت، سرزمین چهار فصل.
سرزمین او و آبشار. 113 سویوزک.
رادیو دینا FM 94 مگاهرتز.
39 دقیقه از بامداد ششمین روز از تیر ماه و تابستان گرم 1400 میگذره. دوست داریم که شما شنوندگان عزیزمون برامون بگید از تجربیات خودتون، از اینکه چه راهکارهای جالبی در مورد صرف جویی در آب دارید. یک دوست عزیزی در دیلم در استان بوشهر زندگی میکنند و کار خیلی جالبی انجام میدن، اینکه یک گودال رو درست کردن که آب بارون رو توی فصل بارش جمع میکنند و در فصل گرما از اون استفاده میکنند، حالا برای آب دادن گیاهان، برای کارهایی که لازم باشه و نیاز به شستشو داشته باشه. شما هم برامون بگید از این کارهای جالب و شنیدنی، ضمن اینکه خیلی پیامک های قشنگی هم به دستمون رسیده که در ادامه برنامه حتما میخونیم. میخواییم سفر بریم به استان زیبای ایلام و همکار گزارشگرمون جناب آقای مهدی سلطانی گزارشی رو آماده کردن که با هم میشنویم.
به نام خدا، وقتتون بخیر. شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران از مرکز یاسوج، بهترین ها را از خداوند منو براتون خواستارم در هر کجای کشور عزیزمون هستید. من مهدی سلطانی افتخار دارم امشب به عنوان گزارشگر از مرکز ایلام در خدمت شما عزیزان باشم. در ساعت ابتدایی شب هستیم، اومدم در بخش سیوان روستای داروند و مهمانی که از خانه روستایی هستیم و میخواییم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم. بریم سر وقت مادر خانواده. سلام، خسته نباشید.
سلام، سلامت
باشید. احوالتون چطوره؟
ممنونم.
من در طول روز که اومدم مسیر رو دیدم، بخش سیوان شهرمدگان عزیز باغات بسیار زیادی داره.
بله.
آبشون از کجاست؟
یه مکان تفریحیه، آبشون از سرچشمه تامین میشه، آب سرچشمه است.
بعد برای همین باغات کفایت میکنه؟
نه، الان دیگه خیلی هوا گرم شده و امسال هم که زیاد بارندگی نداشتی، به خاطر این دیگه باید خیلی صرفه جویی کنیم، خیلی دقت کنیم.
خب برای تامین آب روستاها، چون حدود فکر کنم 10 تا 12 تا روستا هم در امتداد رودخونه قرار داره، اینها مشکل آب ندارن؟
چرا، الان به خاطر گرمی هوا و خشکسالی امسال ممکنه خیلی دچار کمبود آب باشیم. به همین خاطر از پارسال این تدابیری که اندیشیده شده در خصوص اینه که باغا رو اومدن قطره ای کردن، به صورت قطره ای آبیاری میکنن.
آها، یعنی دیگه به صورت سنتی الان آبیاری نمیشه؟
نه، سنتی نیست.
خب در بخش کشاورزی از آب شرب هم استفاده میشه؟
نه، مگه میشه از آب شرب استفاده کرد؟
خب من میبینم اطراف بعضی از خونه ها مثلا درخت کاشتن، این درخت رو از کجا بیاری میکنن؟
این درخت ها هم بازم از آب چاه یا از همون آب رودخونه و اینا تامین میشه.
خب خود شما به عنوان کدبانوی خانه، خب توی روستا هم شرایط بگونه ای که معمولا مصرف آب هم زیاد هست، برای شستشوی روزانه هست، چون معمولا احشام هم نگهداری میشه، باید همه جا نظافت بشه، چقدر سعی میکنید در مصرف آب صرف جویی بکنید؟
مولا تا اونجایی که از دستمون بر بیاد سعیمون بر اینه که صرف جویی کنیم و کمتر آب و هدر بدیم در واقع. و حتی اگه بخواییم گلامونو آب بدیم یا گلدونه داخل خونه رو آب بدیم، معمولا سعی میکنیم آبی که حالا معمولا میمونه یا مصرف آب شرب نیست استفاده کنیم.
بسیار عالی. در زبان محلیتون هم یک مثلی زرمون مثلی را جواب دارین؟
بله، به زبان کردی خام میگیم که هر جای آبو آبادانی هم هست.
یعنی چی؟
یعنی آب آبادانی میاره.
خیلی ممنونم از این که با ما همکلام شدید. سپاسگزارم از شما. باتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشی. خدا نگهدار شما باشه.
خب شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، با شما خداحافظی میکنم. شبی تو هم با آرامش داشته باشید.
شبهای ایران،
شبهای نور باران خراسان.
نور بدان شامه سیاه
شرجی شبهای بندر.
عطر گلهای شبهای شیراز.
ستار باران شبهای کبیر.
شب و دل و دلدار میشن هم دل و همراز، در این طرفه پرگاز حکایت میشه آغاز.
شبهای عاشق طلایی فک دهلوران.
دلهای عاشق
در هر کجای ایران، ستاره‌های روشن شبهای آن هستند. شبهای ایران،
برنامه‌ای به سفارش اداره کل صدای استانها،
پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
تا پایان پاییز 30 دقیقه بامداد تا 2.
بله، و امشب شبهای ایران از شهر زیبای یاسوج، مرکز استان کوهگیلویه و بویراحمد، شبکه دنا تقدیم شما هموطنان عزیزمون میشه. بخشای مختلفی رو براتون در نظر گرفتیم که انشالله فرصت بشه همه بخشا رو تقدیمتون بکنیم. اما در کنار بخشایی که تقدیمتون میکنیم، یک کارشناس هم امشب میهمان برنامه ماست که در خدمت ایشون هستیم، جناب آقای کوروش رضوانی فر، از کارشناسان فرهنگ عامه استان کوهگیلویه و بویراحمد و همینطور از خوانندگان خوش صدای هم استانیمون که انشالله در ادامه برنامه حتما ترانه‌ای رو با صدای ایشون تقدیمتون میکنیم. سلام خدمت شما جناب آقای رضوانی فر بزرگوار، شبتون بخیر و خوشی باشه انشالله.
سرکار خانم نظری، اول خدا قوت میگم به شما با این احساس و این اجرای خوب.
بسیار ممنونم
آقا وحید عزیزم و آقا موسای گل صدا برداری برنامه و آقای داراوی که تشریف دارن. وحید دوست داشتنی امشب ما رو غافلگیر کرد و نهایتاً اومدیم و یک جمله و یک کلام هر جور تفسیر بشه، همه جای ایران سرای من است، سلامم پیام دنای من است.
بله، درود بر شما. خب امشب ما داریم در مورد آب صحبت میکنیم در فرهنگ های مختلف. در فرهنگ مردمان کوهگیلویه و بویراحمد آب چه جایگاهی داره؟ همینطور در موسیقی ما.
ببینید، شما فرمودین آب. طبیعت بدون آب معنی نداره، انسان بدون آب معنی نداره. آب در موسیقی ما جایگاه فراوانی داره. شما ببین، وقتی قرار کشاورز آماده بشه برای کلک یا کلک کنون یا همون کاشت، قطعا این آب باید رد بشه، بیا تو شالیزارای ما، دست جمعی میخونن هم نوا و در واقع غذای اصلی بشر و روح بشر آب طبیعته، میخونن همینجوری پا تو آب شله میزنن. هی برو فعلا دشت و دره ملی چرون نل نخرد حیالی ککا جونم اون رد کن مال در کن حیالی جونم حیالا عمرم او اومده شل بزنین او اومده شل بزنین. همین جوری میخونن. پس این آب موسیقیه. درستان. همگام با قدمهای اینا دست اینا میزنن و اون چلتیک، لوری چلتیک یا چلتوک یا همون گندم و هر کاری که موسیقی ما با آب کاشت ما میشه چی؟ این برداشت. هر از گاهی خوشسالی میاد. جنس طبیعت، مردم دعا میکنن برای همین شالیزار. دعای باران داریم.
بله. آقای رضوانی، در بین اهالی استان خودمون کوهگیلویه و بویراحمد مثل همه جای ایران، آب از دیرباز ارزش و جایگاه بسیاری داشته و یک آیین طلب باران ما داریم که یکی از سنت‌های مردم این خطه است که شما بهش اشاره کردین. با نام یالله یالله بارونی و حدرسه و حالا نام‌های دیگری که در گوشه گوشه این استان حالا مرسوم هستش، توی سالهای کمبارشی مربوط میشه. دوستم در این زمینه بیشتر برامون صحبت بکنید در مورد یالله یالله بارونی.
ببینید، یالله یعنی یا خدا.
بله.
لوری یالله
یا خدایا. الله.
ببین، زمینهای ما وقتی اصلا یه جورهای قحط آبی بود، آب نبود، مردم اصلا دعا میکردن، اصلا دعای بارانه. در کنار این لحن و لطافت خانش به قولن همه اهالی، حالا زن و مرد، پیر و جوان، با هم میخوندن اینو.